عمیق قلبی دارن، کما که خودشون یعنی آقای دکتر پزشکیان علارغم این که فوق تخصص بودن و نفر دوم برد کشور بودن، ولی آموزش ضمن خدمت در دانشگاه هاروارد، در دوره هایی که بانک جهانی گذاشته، در بریتانیا، در تایلند، در سوئیس، در آلمان، دوره ها یعنی اطلاعاتشو بروز کرده. و ما باید در واقع معلمینمون رو، خصوصا معلمین ابتدایی رو، اگر میخواییم فرهنگ جامعه گسترش پیدا بکنه، این فرهنگ بالا بره، باید از طریق آموزش های ضمن خدمت و ابزارها، یعنی بچه ها در دور بنده الان در دانشگاه سال هاست که بیش از 30 سال در دانشگاه تدریس میکنم، ولی من مدرسه ابتدایی رو بلد نیستم درس بدم، چون معلم باید یک آموزش های در واقع یک روانشناس باشه، علاوه بر اون روش های یادگیری. بنابراین من فکر میکنم در واقع با استفاده از آموزش های ضمن خدمت ما می توانیم در واقع و ابزارهای علمی، یعنی فقط همش با حقوق پرسنل نباشه، آزمایشگاه، امکانات، و ما اینها رو باید در مدارسمون تا بچه های مدارس طبقات ضعیف بتونن در کنکور قبول بشن و بتونن وارد دانشگاه بشن و در واقع عدالت آموزشی فراهم بشه.
ممنونم سرکار خانم فلاح.
خیلی متشکرم. میخوام بدونم که برنامه شما برای جذب سرمایه گذاری خارجی چیه؟ مشخصا اگر نتونستید آقای پازوکی تحریم ها رو بردارید و سیستم مبادلات بین بانکی رو در واقع اجرا بکنید، آلترناتیوتون چیه؟ و از آقای فتحی میخوام بپرسم که شما در لیست تعاملاتتون کشورهای اروپایی و آمریکا هستن یا خیر؟
خیلی ممنونم جناب آقای فتحی.
بله، اول من انتهای سوالتون جواب بدم. یکی، آیا در لیست تعامل ما کشورهای اروپایی هم هستن؟ ما اصلا ممنوعیتی که نداریم، یعنی بقولم
نه بهش فکر میکنید؟
بله نه، اصلا شما اصلا نکنید، مثل اون میگه من رفتم خواستگاری 5% حله، نه ما اصلا ما میریم اونجا، ولی این نیست که ما خودمون معطل اونا کنیم، یعنی اینجا حرفی نه که اصلا ما میگیم ما اونجا میریم در یک فضای مثبت، اگه خواستن همکاری کنند باشون همکاری میکنیم، حتی استقبال هم میکنیم، ولی اینجور نیست که ما بخوایم برصد اون عناصر قدرت کشور را بدیم که بخوایم حساب کنیم در کوتاه مدت حالا یک منفعتی گیر کشور بیاد، که تجربه گذشته نشون داده که موفقیت‌آمیز نبوده. ما الان قرارداد ایرباس جلومونه، قرارداد فاز 11 توتال جلومونه، یعنی اینجور نبوده که مثلا تجربه موفقی بوده، ولی ما از ظرفیت همه 200 کشور جهان استفاده خواهیم کرد. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، شما اصلا اول ما با یک تمایزی بین سرمایه و پول اول قائل بشیم. که سرمایه عامل تولیده، مثلا شما تجهیزات سرمایه است. پول چیه؟ پول که مشخصه، یعنی چیزی که این سرمایه و نیرو انسانی به کار میگیره. ما الان اول باید ببینیم که اون چی که الان بیشتر مشکل ماست سرمایه است یا پوله. معمولا اون پوله هست نه سرمایه. مثلا میگم من آخر یه جوری تجهیزات در اختیار میگیرم، چی میشه؟ میگم من مشکل من تامین مالیه هست. حالا این تامین مالی باید ببینیم چه بخشیش میتونه از طریق ریالی باشه، چه بخش ارزی باشه. و اگر ریالی انجام نمیشه به خاطر چی؟ ما چون که تامین مالی ریالیمون سخته، تو معمولا تولید کنند و دوست دارن تامین مالی ارز سراغ هستن فاینانس برن، حداقل در شرایطی که بازار ارز ثبات داره، از اون موقع که دوستان تامین، چون نرخ بهره کمتری وجود داره. ولی ما این مشکل حل کنیم، مثلا ما حکمرانی ریال که ارز میکنیم به خاطر اینکه در نهایت نرخ بهره بیاد پایین، بعد یعنی خود یعنی میشه کم میشه حتی این خود فاین حجم مورد نیاز به تامین مالی ارزی رو کم کنیم. شماتون مثلا تو مناظره خیلی جالبه، مثلا من دیدم آقای پزشکیان چند بار میگن کدام کشور جهان بدون منظورش از سرمایه‌گذاری خارجی، منظورش هم اون فاینانس اینا پیشرفت کردن، نمونه زیاده، خود آلمان، ژاپن هستن. شما آلمان و ژاپن، توسعه آلمان و ژاپن ده 1930 و 1940 میلادیه، اصلا اونجا مثلا دکتر شاخت معروف که وزیر اقتصاد آلمان بود، اصلا از طریق تامین مالی داخلی و استفاده از ظرف داخلی اومد از اون بحران جنگ جهانی اول خارج و به یه قدرت اقتصادی رسید. خود ژاپن که شروعش هم از این طریق بود، یعنی مدل‌های موفق در جهان هم وجود داره که اصلا ما صرفا فکر نکنیم معطل خواهیم بود، نگا ما منکر تعامل نمیشیم، ولی یعنی اینکه معطل بذاریم نه معطل نمیذاریم.
خیلی ممنونم جناب آقای فتی. آقای پازوکی از ستاد آقای پزشکی.
سوال خوبی رو سرکار خانم کردن در خصوص سرمایه گذاری خارجی. نگاه کنید، بهترین نوع سرمایه گذاری خارجی FDI هست، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، که متاسفانه در ایران رقمش از اول تاریخ تا الان زیر 5 میلیارد دلاره. سرمایه گذاری مستقیم یعنی خارجی میاد اینجا، تکنولوژی میاره، مدیریت هست، در سود و زیان شریکه. ولی وقتی این سرمایه گذاری نیست، اون وقت سرمایه گذاری دیگه مثلا مثل بیع متقابل و دیگری توجیه داره. من چرا از سرمایه گذاری خارجی دفاع میکنم؟ چرا تیم کارشناسی آقای دکتر پزشکیان از سرمایه گذاری خارجی دفاع میکنه؟ چون اقتصاد من نیاز به تکنولوژی داره. من با سرمایه گذاری خارجی، نگاه کنید شما امروز در پارس جنوبی قطری که یک سوم استان هرمزگان من هست، یعنی سه تا قطر رو بذاری میشه هرمزگان، ولی قطر امروز داره بیش از من بهره برداری میکنه. چرا؟ چون به اون تکنولوژی، یعنی من تکنولوژی دارم که میتونم چاه افقی 200 متر، ولی تکنولوژی که امروز شرکت توتال داره یا شرکت های بزرگ نفتی میتونه 2 کیلومتر، یعنی 2000 متر در واقع حفاری بکنه. بنابراین ما برای تکنولوژی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد ایران بالقوه نیاز داره. یا کنید در تحریم ما الان پول خودمون که در چین هست نمیتونیم، یعنی پول خودمون رو چینی ها الان به ما وام میدن و ما باید نرخ بهره هم بهشون بدیم. همین قراردادی که اخیراً بسته شد شهرداری تهران اعلام کرد. بنابراین ما باید سیاست اصلی کشور رفع تحریم ها باشه. تحریم نعمت نیست. تحریم هزینه مبادله رو به شدت در اقتصاد ایران بالا میبره.
پلن بیتونم میگین اگه نتونستین تحریم ها رو بردارین؟
اصلا هم مقام خب در اون دیگه، در اون شرایط دیگه میره به سمت اقتصاد مقاومتی. ولی ما باید بدونیم در جهان ایرانی، ما الان، من همینجا این خبر رو خدمت شما بگم، آخرین گزارش دپارتمان ایالات متحده آمریکا رو میخوندم، بالاترین درآمد سرانه رو ایرانیایی هستن که در آمریکا زندگی میکنن، چون اکثرا مثلا استاد دانشگاهن، کارشناسن، مدیرن، نوآورن، کارآفرینن، ولی مثلا چینی ها اکثرا کارهای خدماتی و پایین. پس این یه افتخاری است. ما باید این فضا رو تلطیف بکنیم. الان ایرانیای خارج از کشور خیلی توی 3-4 سال گذشته به شدت سفرشون به ایران کاهش پیدا کرده. هر ایرانی که میاد با خودش 5000 حداقل گزارش‌های کارشناسی ما نشون میده 5000 دلار میاره توی اقتصاد خرج میکنه. الان ما قرار میذارن در ترکیه. خب باید این فضا رو تلطیف کنیم. این فضا این طرف دست خود ماست. یعنی هر ایرانی که جرمی انجام نداده میتونه آزادانه وارد این مملکت بشه، بچه این مملکته. و به نظر من سرمایه گذاری خارجی در واقع نقش بسزایی میتونه در روند توسعه داشته باشه و ما باید کمک کنیم این داستان شکل بگیره.
خیلی ممنونم از هر دو مهمان عالی قدر. جناب آقای نجم الهدا، دور سوم پرسش ها رو با شما آغاز میکنیم. رادیو ایران محبت بفرمایید که مثل مدل اول.
خدا رو شکر که زمانم به نظرم کافی هست، هم برای سوالات دور سوم هم جنبندی دوستان. من یه نکته رو بگم، عذرخواهی کنم که اگر که مقداری مبسوط من سوال ها رو مطرح کردم، از این جهت بود که حالا ابعاد مختلف مفاهیمی که توی سوال مطرح میشه برای مخاطبان عزیز هم باز بشه. از این جهت عذرخواهی میکنم. خب جناب آقای پازوکی، جناب آقای فتی، برنامه دولت مورد حمایت شما برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی پایدار به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی چه هست، در شرایطی که میدونیم دولت نباید بزرگ شود، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که دولت اشتغالزایی کند و در واقع دولت بریم به سمت دولتی سازی؟ انتظار کارشناسان اقتصادی از دولت‌ها این هست که بستر رو فراهم بکنن. چطور میخواد دولت‌های مورد حمایت شما این بستر رو فراهم کنن؟
سپاسگزارم جناب آقای پازوکی از
ستاد دانشگاه. ما برای اینکه کاهش نرخ بیکاری در اقتصادمون اتفاق بیفته، دولت آقای پزشکیان اعتقاد عمیق قلبی و کارشناسی داره بر اینکه باید میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و این میزان قرار نیست دولت از بودجه دولتی پول تزریق بکنه، از طریق سیاست گذاری. یعنی چی؟ یعنی فضای کسب و کار رو برای بخش خصوصی فعال آماده بکنه. نگاه کنید، ما الان هر کی توی مملکت بزرگ میشه متاسفانه میزنیمش. الان من خیلی از بنگاه‌های اقتصادی میشناسم، مثلا فرض کن 100 تا به سال نیروی کار دارن، ولی سوال میکنم چرا گسترش نمیدید؟ میگه آقا اگه بزرگ بشیم میزننم. ما الان باندهای مافیایی، یعنی همین هایی که در بخش نفت از کاسبان تحریم اینها قدرت داشته باشن آدم میکشن، مثل مافیا در ایتالیا. بنابراین ما باید اون فضا رو، حکومت و دولت، فضای کسب و کار رو آماده بکنه. ما باید امروز جوینت بشیم با سرمایه گذاران خارجی. خب بریم یاد بگیریم هند، ببینیم کنار دست ما چه اتفاقی افتاد. نه هند، من به شما کشور دیگه، ویتنام رو. ویتنام هنوز حکومت چپه. در دهه 70 هواپیماهای B-52 امریکا بمباران میکرد این مردم مظلوم رو، بیش از 2 میلیون آدم کشته شد، یعنی امریکایی‌ها اونجا آدم کشتن. ولی امروز بزرگترین بازار صادراتی در واقع ویتنام ایالات متحده امریکاست، یعنی سالانه 100 میلیارد دلار امروز صادرات ویتنام است و نرخ رشدش در دو رقمی میشه، درآمد سرانه مردمش رفته بالا و روز به روز در واقع این و بیکاریش به شدت کاهش پیدا کرده، فقط فضا رو مناسب کرده. یعنی امروز شما اگر تو فروشگاه‌های تو نیویورک حرکت میکنید، فرض بفرمایید توی خیابان پنجم نیویورک، فروشگاه‌های کفش عیناً نوشته Made in Vietnam. ویتنامی که با امریکایی اونجا میلیون ها آدم رو کشتن، ولی امروز این تعامله رو داره. اتفاقا حکومتش هم دیدگاهش چپه، یعنی دیدگاه سرمایه‌داری نداره، ولی منافع ملیش. یا الان بنگلادش، شما برید در این چند سال اخیر چه تحولاتی در اقتصاد بنگلادش از طریق بنگاه‌های کوچیک انجام گرفته. بنابراین ما اگر سرمایه گذاری در حمایت از سرمایه گذاران فضا رو درست بکنیم، این فضای کسب و کار اگر مناسب تولید باشه، این فضا نقش به سزایی داره. سرمایه‌دار رو اذیت نکنیم. ما هیچ مشکل برای پول نداریم. یعنی الان شما از آمار بانک مرکزی بگیرید، سیوینگ میزان پسنداز در اقتصاد ایران بالاست، ولی ما پسنداز رو میگیم سرمایه گذاری بالقوه. برای اینکه بالفعل بشه باید مردم اذیت نکنیم، مردم احساس امنیت کنن. کلاهبرداران، راندخوران باید بترسن، نه سرمایه گذاران.
سپاسگزارم جناب آقای فتحی سارانی از ستاد جلیلی. بفرمایید.
بله، در مورد این موضوع ما با به هر دو محور خود تولید و تقاضا توجه کنید. چون شما مثلا فرض کنید یه نونوایی خیلی شیکی داخل بیابون درست کنید، اونجا چون تقاضا وجود نداره اصلا تعطیل میشه. شما هر دو محور توجه کنید. تو بخش اصلا خود عرضه و تولید ما خیلی ظرفیت خیلی خوبی داریم. همین الان کارخونه های صنعتی ما عموماً 30% زیر ظرفیت تولید دارن چی میکنن، تولید میکنن. یعنی شما اگه تقاضا وجود داشته باشه به راحتی میتونن میزان تولیدشون اصلا بدون سرمایه‌گذاری جدید افزایش پیدا کنه. و اصلا ما موضوعاتی داریم که الان اگر تقاضا وجود داشته باشه میشه جهش تولید در اون بخش وجود داشته باشه. مثلا چه بخش صنعت، خود بخش خودم سواحل ما، حتی مثلا خود گردشگری ما، مثلا خود گردشگر میتونه اصلا خودش یه جهش پیدا کنه. بعد نگون ما اصلا کمتر مشکلمون در بخش تولیده، بیشتر تو بنا ما مشکلمون تو بخش تقاضاست. که تقاضا هر دو محور، هم تقاضای داخلی با ما تحریک کنیم. ما چون که از یک طرف قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، تقاضا وجود نداره. شما چرا ساکنه الان موجودی انبار بنگاه ها افزایش پیدا کرده؟ به خاطر اینکه قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور ما که حقوق بگیره اصلا کاهش پیدا کرده. شما اینجا باید این قدرت خرید اولا حفظ کنید. یه از من از یه طرف باید قدرت دستمزدشون رو حفظ کنید، از یه طرف یه رویکرد حمایتی داشته باشید. مثلا بخش مسکن، حالا چون که مناظره قبلی من خدمتتون عرض کردم، اونجا شما اینجا نسبت به اونجا رویکرد حمایتی مهمه. خود دولت بیاد اینجا بخش مسکن رو تحریک کنه. بخش مسکن که تحریک بشه خودش بالای 100 صنعت رو تحریک میکنه. یعنی شما خود تولید هم مثلا هموار میکنه. یه بخش هم خود بازارهای خارجی ما. بازار خارجی ما این نیست که صرفا اروپا آمریکا باشه، ما استقبال میکنه همه جا، ولی ما هیچ وقت هم اونجا خیلی صادرات عمده نداشتیم. حداقل این بازاری که موجوده، شما فقط 15 کشور همسایه دارید که میتونید با هم دیگه کار کنید، همچه صادرات محصول به این کشورها، چه از اون ور خود صادرات مجدد. مثلا بر فرض مثلا کشورهای خود حوزه عرب اینا به تعریفای پوینتر بین خودشون وجود داره. شما مثلا میتونید صادرات مجدد رو در اون کشور مثلا مثل سوریه عراق انجام بدید که از اون حداقل از این تعریفها استفاده کنید، یا نه اصلا جزء خیلی از این قراردادهای جدید بین شما مثلا خود کشور حوزه اتحادیه اوراس یا خود اوراسیا اینا مثلا تعریفهاشون رو کم کردن، شما مثلا میتونید بپیوندید به اینجا که مثلا کمک کنید به بازار، یا خود سفارت خونهای شما اینجا بیان نقش بازاریابی برای صنایع شما اصلا ایجاد کنن. میشه باز این کی انجام میشه؟ وقتی که مأموریت برای سفارتخونه تعریف میشه، من تو رو میخوام ارزیابی کنم یکی چقدر واقعا صادرات منو امسال سال گذشته افزایش دادید.
سپاسگزارم. ممنون جناب آقای فتی. آقای کنگرلو از رادیو جوان بفرمایید.
خیلی متشکرم. آخرین سال مطرح میشه، یکی از اصلی ترین معضلات اقتصاد کشورمون متاسفانه تورم هستش، خاصه برای تک تک مردم و جوانان که نمیتونن یک برنامه‌ریزی درست حسابی برای زندگی خودشون داشته باشن برای چند سال آینده خودشون. دولت مورد نظر شما آقایان پزشکیان و جلیلی چه برنامه‌ای برای کاهش نرخ تورم و توقف سیر سودی افزایش عمومی قیمت‌ها دارن در تمام موضوعات؟
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای پازوکی از اقتصاد آقای پزشکی.
در خصوص تورم، همونطور که در قسمت قبلی من بیان کردم، در واقعش تورم یکی از مهمترین شاخصهای بی‌ثباتی اقتصاد. برای اینکه تورم کنترل بشه، ما باید ببینیم علت اصلی این تورم چیست. یا کنید شما، من یه مثال ساده میزنم. شما الان اگه 100 واحد پول دارید، 100 واحد کالا دارید، ارزش یه واحد کالا میشه یه واحد پول، حالا واحد هر چی میخواد باشه، دلار، ریال. ولی اگر تولید شما همون 100 واحد بمونه ولی حجم پول شما دو برابر بشه، یعنی بشه 200 واحد، ارزش هر یک واحد کالا میشه دو واحد پول، یعنی 100% تو این اقتصاد فرضی تورم افزایش پیدا کرده. در اقتصاد ما تورم یه پدیده پولی است. ما از طریق سیاست گذاری مناسب پولی، یعنی چی؟ یعنی انضباط پولی در سیستم بانکی. امروز یکی از دلایل بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، چه در دولت آقای رئیسی چه در دولت آقای روحانی و غیره، در واقع این بوده که این بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به سیستم بانکی، این فزاینده افزایش پیدا کرده، خصوصا در سالهای 3-4 سال اخیر بدهی به سیستم بانک. این بدهی حجم نقدینگی رو میبره بالا، و وقتی حجم نقدینگی میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید میاد پایین، ارزش پول ملی میاد پایین. بنابراین بانک مرکزی مستقل میتونه جلوی این، در واقع ما جلوی بدهی دولت و شرکت های دولتی رو بگیریم. به شدت این شرکت های دولتی در واقع حیات خلوت شده، یعنی شما الان بودجه شرکت های دولتی رو بگیرید، بیش از دو برابر بودجه عمومی دولته، و یکی از سرشاخه های فساد در واقع اونجاست. بنابراین این بدهیه، چه بدهی معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی، پس بدهی معوق بخش خصوصی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی، مجموع اینها رو باید با سیاست گذاری مناسب پولی اتخاذ کرد تا بتونیم در واقع نقدینگی رو کنترل بکنیم. این کنترل نقدینگی از اون طرف انتظارات تورمی رو کاهش میده، یعنی شما الان در جامعه اگر بگیر و ببند شروع بشه، این انتظارات تورمی رو میبره بالا. بنابراین فضای کسب و کار رو اگه ما مناسب بکنیم و انضباط پولی رو در سیستم بانکیمون اگر برقرار بکنیم، این انضباط پولی از طریق ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی هست، در واقع میتونه ارزش پول ملی رو بهش قدرت بده و بانک مرکزی مستقل باشه. تأکید میکنم بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشه، و تجربه نشون داده در دنیا هم استقلال بانک مرکزی کمک میکنه به مبارزه با تورم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فتی سارانی از ستاد آقای جلیلی.
اولین نکته این که ما تورمی که حال حاضر باهاش مواجه هستیم، هرچند در دولت شهید رئیسی روند کاهشی یافت و الان تورم نقطه به نقطه اردیبهشت به 31% رسید، یعنی تورمی که بالای 40% تحویل گیر الان 31%، ولی هنوز بالا است، یعنی بالاتر از روند بلند مدت ماست. ما یه هسته سخت تورم داریم، و یک جهش‌های تورمی داریم که چند سال اخیر از اون هسته سخت تورمی که بین 15 تا 20 درصد بوده الان اصلا جهش پیدا کرده. این جهشش مربوط به قیمت ارزه، شما تورم از جنس پولی نیست، یعنی اینجا این بخشش پدیده پولی نیست و این هم مربوط به بازار ارز که من چون که در عرایض قبلی در مورد ارز صحبت کردم میگذرم از این که در مورد ارز ما چه برنامه داریم، ولی در خود همون هسته سخت و هسته سخت تورم که ما توی تورم بلند مدت داشتیم که 15 تا 20 درصدیه، این از ناشی از عوامل مختلفی بوده. یه بخشش مربوط به خود دولت بوده، خود اصلا بودجه دولت بوده، نه اینکه هزینه های دولت زیاده، یعنی شما اصلا این نیست که هزینه دولت زیاده، ولی نحوه تامین مالی دولت مشکل داره. یعنی شما ما بودجه جاری دولت ما خیلی نسبت به کشور دیگه اصلا آنچنان زیاد نیست حتی اصلا نسبت به جی دی پی حساب کنیم. یکی در مورد خود بانک‌هاست، یعنی شما دو عامل اصلا باید اصلاح انجام بشه. در رابطه با خود بودجه دولت، خود کسری بودجه عملیاتی، ما یه بخشی در مورد فصل درآمدها داریم که ما انضباط مالی رو برگردونیم. یعنی شما مثلا خیلی ما حیف و میل ها در درآمدهای دولت میبینیم که آقای دکتر جلیلی حداقل در چند برنامه در مورد میترینگ توضیح دادن که مثلا 2 تا 4 درصد درآمدهای نفتی کشور پرت میشه که من میگذرم ازش چون توضیحات کامل داده شد. یا خود اصلا فرار مالیاتی، مثلا حجم فرار مالیاتی ما زیاد میکنید. من وقتی میگم فرار مالیات قرار نیست نرخ زیاد کنی، میخوایم با کسایی که فرار مالیاتی انجام میدن. شما الان در 2-3 سال اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی به جی دی پی کشور افزایش پیدا کرده با اینکه نرخ کاهش پیدا کرده، یعنی نرخ مالیات بر تولید ما از 25 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کرده، چون حجم فرار مالیاتی مثلا کسب کارهایی که تولیدی هم نیستن مثلا اینقدر زیاده که اصلا منبع عظیمیه. و در مورد خزینه ها هم ما باید نه خزینه هایی که مربوط به مشاغل یعنی دستمزد اونجا برایش باید ما تحریک کنیم اصلا، نه ما خزینه های غیر ضروری که دولت انجام میده. مثلا بخشش ما یک ستاد بزرگ داریم و ما مثلا بر فرض مثال خود هم آموزش پرورشی که عرض میکنیم خدمتتون، آموزش پرورش از یک طرف ما میگیم 1 میلیون نیروی کار وجود داره، ولی شاید برای شما جالب باشه 60 تا 70 درصدشون معلمن، یعنی شما نه حدود 200 تا 300 هزار نیروی آموزش پرورشی ما در ستاد هستن، یعنی شما اصلا درس داد نمیدن، اینها باید یه کمی کم بشه، کوچیک بشه. و از اون طرف ما معلم کم داریم، مثلا ستاد خیلی بزرگی داریم و در بخش‌های دیگه اصلا با فوق هوشمندسازی ما میتونیم خزینه‌های اداره کشور و شهر رو کم و هم خزینه‌های اداره دولت و هم خود در خود شهرداری‌ها خزینه‌های میتونن کاهش پیدا کنن. یا در مورد شرکت‌های دولتی یکی از مواردی که اصلا باید انجام بشه اصلاح نظام حسابرسیه. این تو وقتی اصلاح نظام حسابرسی انجام نشه، شرکت‌های دولتی چه در بخش تامین اجتماعی چه در بخش شرکت‌های خود دولت نمیتونن حسابپیشی کنی ازشون.
سپاسگزارم جناب آقای فتی. آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. من سال سومم از دو بزرگوار به عنوان نماینده نامزدهای ریاست جمهوری دوره 14 این هست که از نگاه اکثر مردم فقر و ثروت حاصل عمل کرده فردی نیست، بلکه بیشتر ناشی از عوامل دیگری است، از جمله اونها نگرش، نوع نگرش اقتصادی که از اون به عنوان فرهنگ اقتصادی یاد میشه میتونه تأثیرگذار باشه در فرایند تولید ثروت. سوالم به طور مشخص از دو بزرگوار این هست که آیا شما قائل به تغییر نگرش اقتصادی هستید و اگر پاسخ مثبت هست بفرمایید که با چه مؤلفه هایی این تغییر نگرش را اجرا خواهید کرد.
سپاسگزارم آقای شریف زاده. آقای پازوکی هست.
در خصوص نوع نگرش، نگاه کنید ما در زمینه اقتصادی قرار نیست مجددا بیایم چرخ رو اختراع کنیم. ما از تجربه موفق دنیا خصوصا در کشورهای اسکاندیناوی که به عدالت اجتماعی، چون جناب آقای دکتر پزشکان یکی از ویژگی‌های این مرد بزرگ اینه که به شدت از عدالت و حقوق محرومین و حقوق بی صدایان در واقع دفاع میکنه. در این خصوص ما اعتقاد داریم دولت دو وظیفه اساسی رو داره. یک، طراحی یک سیستم مالیاتی کارا. یعنی الان همونطور که دوستمون اشاره داشتن، یکی از مشکلاتی که نظام مالیاتی در ایران داره، فرار مالیاتی در حد لالیگا بالاست و از اون طرف معافیت مالیاتی. هر دو تا اینها باید از بین بره. یعنی هیچ کس توی مملکت نباید معاف باشه، از شرکت‌های وابسته به آسان قدس تا این مستخدم صدا و سیما از اون حدی که قانون تعیین کرده، اگر درآمد داره باید مالیات بده، اگه درآمد نداره باید معرفیش کنی کمیته امداد کمکش بکنه. بنابراین یک طراحی سیستم مالیاتی کارا و این تجربه دنیا هم نشون داده موفقه. حتی در اقتصاد مثل امریکا یه ضرب المثلی است، میگن از مرگ میشه فرار کرد ولی از مالیات نمیشه، چون سیستم کاراست. وقتی من میرم پیش آقای دکتر، جزء درآمدهای آقای دکتر محسوب میشه و هزینه خانواده من، مالیات رو میگیرن. بنابراین باید جلوی فرار و معافیت هم از بین بره. اگر یه منطقی رو میخوایم کمک کنیم، میگیم آقا نرخ مالیاتی صفر، مثلا برای 5 سال نرخ مالیاتی صفر، یعنی هیچ مالیات نمیگیریم. ولی اصلا معافیت باید از فرهنگ مالیاتی مملکت رخت ببند. پس یک، طراحی سیستم مالیاتی. دو، طراحی سیستم تأمین اجتماعی. منظور سازمان تأمین اجتماعی نیست، سیستم تأمینش. الان شما شهر تهران رو ببینید، آدم خجالت میکشه. شما وقتی یه میمون خارجی داشته باشید سر چهارراه‌ها ببینید چه اتفاقی است. شهرداری تهران به جای اینکه پول میده به این بنرها و چیزا، بیاد سعی کنه این طبقات رو در واقع جای مناسب از محل همین بودجه در واقع بتونه منظره شهر رو زیبا بکنه، زیبا سازی کنه در شهر تهران. بنابراین باید ما از طریق سیستم تأمین اجتماعی، ما همین الانی که من به شما صحبت میکنم، الان بالای در واقع 95% امت شهید فرور داره یارانه میگیرن. خب این غلطه. ما باید یارانه رو هدفمند بکنیم، نه پول پاچی. حق محرومینه، حق طبقات ضعیفه و دولت از طریق سیستم تامین اجتماعی. اگر کسی نمیشه، فرض کنید منی که استاد دانشگاه هستم، ماهی فرض کنید 40 میلیون حقوق میگیرم، دیگه من نباید یارانه بگیرم در این شرایط. ولی طبقات فقیر، ولی نعمتهای ما تهی دستان، این حق فقراست. جواب پاسخ به حضرت عالی. و ما باید منزلت طبقات تهی دست رو حفظ کنیم و یارانه هدفمند بشه. در ایران یارانه پولپاچی شده نه هدفمند.
سپاسگزارم جناب آقای پازوکی. آقای فتحی سارانی از ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
نکنید یکی از شاید موانعی که در توسعه کشورها مثلا انجام میشه، مثلا کشورهایی که یکمی مشکلات خاص دارن، یکی عوامل نهادیه. نهاد یعنی چی؟ یعنی آداب و قواعد اجتماعی حاکم بر اون کشور. شما مثلا این اثرات اقتصادی میذاره. و یکی اصلا شما تا اینها رو برطرف نکنیم، این نیست که توسعه انجام بشه. مثلا شما دهه 90 اون برنامه اجماع واشنگتنی که انجام شد، یه برنامه‌ای بود که سرفصل خیلی خوبی داشت، ولی نتیجه انجام نشد. گفتن ما این کارا انجام بدیم به کشورهای توسعه یافته نرسیده. به خاطر چی؟ بعد گفتن به خاطری که ما به عوامل نهادی توجه نکردیم. مثلا یک جامعه ایران با جامعه مثلا آلمان متفاوته، جامعه آلمان با آرژانتین متفاوته، هر کی با محیط خاص خودش. اینجا فرهنگ اینجا نقش مشخص میشه. کسان بیاد این آداب و قواعد اجتماعی رو به سمت افزایش، یعنی بزرگ شدن اقتصاد شما کمک کنه. که من در بخش قبلی اصلا در رابطه با تولید، اصلا کمک محصولات فرنگی به تولید در خدمتتون عرض کردم. ولی اصلا محورهای دیگه حتی، اصلا یکی از مشکلات ما چیه؟ الگوی مصرف ماست، چه در بخش انرژی، چه در بخش‌های دیگه. یعنی شما اینجا برعکس خود محصولات فرهنگی میتونه به اینجا کمک کنه. اصلا ما باز حداقل در موضوعات غیر اقتصادی تجربه اصلا خوبی داریم. مثلا ما همین قانون رانندگی، یادتون هست که دهه 80 همین سیاستاکتی اصلا خودش یه فرهنگ سازی خوبی انجام داد. یه محصول فرهنگ کمک به شما میکنه. اینجا یه جوری اصلا میگم گفتن شاخصایی در حمایت های فرهنگی یا در حتی برنامه ریزی فرهنگی. مثلا شما وقتی میخواید تعریف کنیم یا اصلا این چقدر به اصلاح الگوی مصرف من کمک میکنه؟ این فیلمی که نشون داده میشه، این سگان یا هر حتی برنامه تلویزیونی، مثلا شما دفعه یه مسابقات یورو هست، خود میان برنامه مثلا چقدر به اصلاح الگوی انرژی من کمک میشه؟ الان من ناترازی انرژی دارم. یا اصلا خود اصلا ما الان یکی از مشکلاتون در بخش هزینه چیه؟ این که هزینه های درمان بالاست، به خاطر اینکه ما به بهداشت توجه نکردیم. حالا این محصولات فرهنگی چقدر میتونه کمک کنه به بخش بهداشت؟ و شما این نیست که همیشه بگیم بهداشت گرونتر در میاد، نه، اصلا خیلی وقتا به خاطر بی‌توجهی مثلا مردم ما بهداشته. مثلا شما اصلا می‌دفعه می‌بینید و از خیلی هزینه‌ها، هزینه‌های خیلی زیادی نیست، ولی طرف چون که بی‌توجه است انجام میده. و ولی چقدر ما چند تا محصول فرهنگی ایجاد کردیم که تنبلی رو کم بکنه. مثلا ما شما که زنی خانه وادار سوق بده که بچه هاشون بازی کنن. مثلا اگر الان خیابون ها مثل خیابونای قدیم نیست، خودشون بچه‌شون برن تو پارک بازی کنن. مثلا ما اینا رو اصلا تولید نکرد. شما یه زمانی در زن حدود 30-40 سال پیش در آمریکا که از مشکلاتی که وجود اومد این بود که گفتن سواد تربیتی فرزندان ما اومده پایین. بعد چه کار کردن؟ گفتن این نقش تعریف کردن در هالیوود، گفتن شما نه اون هنرمندان